أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله سوم فرمودند اگر کسی مالی بگذارد که از استفاده اون همیشه حج به جا آورده شود، هر سال حج به جا آورده شود، مثلا مقاضی را وصیت کرده است که از استفاده اون، از اجاره اون برای این همه سال حجی عمره ای به جا آورده شود. اگر کفایت کرد که معلوم است باید به وصیت عمل بشد، البته با احکام وصیت، و اما اگر کم و زیاد شد، مثل این که مثلا گفته بود استفاده این حج و این مقاضی برای حج همه ساله، اما حج گران شد و استفاده اون مقاضی به اندازه یک حج نیست، به اندازه یک عمره نیست، فرمودن خوب دو سال یک سال بکنه و سه سال یک سال بکنه. چنانچه اگر زیاد بیاید، گفته است استفاده این مقاضی برای حج همه ساله من، اما اجاره مقاضی بالا رفته و این میتواند از استفاده حج، از استفاده مقاضی هر سال دو تا حج به جا بیاورد، آیا دو تا حج برای این واجب است یا این که ما بقیم باید به ورثه داده بشه یا باید صرف خیرات بشه؟ چنانچه اگر مثلا نشود چند سال یک مرتبه، حج گران شد و نمی شود از استفاده این مقاضی حج داد، در این باره هم باز این اختلاف هست که آیا صرف ورثه شود یا این که برای میت در کار خیری غیر از حج صرف شود. و بهتر از او اما مستحب این که ورثه همه ساله این حج رو به جا بیارند، هرچه استفاده مقاضی که استفاده برمی‌دارن، هرچه نه خودشون برای خاطر میتشون این کار رو بکنن. البته این قول به وجوب نداره، مسلم است که امر مستحبی است. اما حرف در اینه که مشهور در میان اصحاب فرمودن که 2 سال یک بار، 3 سال یک بار، چنانچه راجع به نقصشم فرمودن اصلا اگر نشه در خیرات، برای زیادیشم فرمودن اگر زیاد بیاید در خیرات و مبرات، براش رد مظالم بده. این مشهور در میان اصحاب، شایدم بچش این باشد که این وصیت یه نحوه ملکیت برای این میت می آوره، و حاله ای که نمیشه به مورد وصیت عمل بشه، پس بنابراین خرج خود میت بشه خیرات و مبرات. اما سابقا ما اشکال داشتیم و می گفتیم که در این گونه موارد این مورد وصیت میشه سالبه به انتفاع موضوع، این مال میشه مال میتی که وصیت نداره. همینطور که وصیت ندارد مال او به ورثه میرسد به قانون ارث، اینجا هم همینطوره. ما سابقا اینطور میگفتیم، اما خلاف مشهوره، شایدم خلاف احتیاطم باشد، خلاف این که این میت رو محروم بکنید اون هم باشه. و قول مشهور هم میت رو راضی کردن، هم اون وصیت رو فی الجمله بهش عمل کردند، اما بحث طلبگی اقتضا میکند حرف مرا، و این که این الان این مال مورد نداره، وقتی مورد نداش دیگه باید صرف خیرات و مبرات بکنیم، ببخشید باید ورثه تقسیم بکنه. بله، ورثه اگر بخوان برای میت صرف خیرات و مبرات بکنن خوبه، و اما واجب باشد ظاهرا باید بگیم نه و طبق وصیت عمل میشه اونجا که مورد باشد، اونجا که موردی نباشد دیگه باید مال به ورثه منتقل شده. شایدم مشهور قول ما رو رد نکنه، شایدم مشهور مرادش همینه که یه احتیاطی کردن، یه تفضلی کردن برای میت، مثل اون جایی که میت بگه ثلث مالمو بده در راه خدا، و یه مقدارم تعیین بکنه، حجی بدید، نمیدونم رد مظالمی بدید، جهیزیه دخترها بدید، یه اینجور چیزها هم بگه. در جلسه قبل میگفتم یه چیز عوامانه ای هست و این چیز عوامانه یه پایه ای هم در شریعت مقدس اسلام داره ولی فقها بهش عمل نکردن و اون اینه که در میان عوام میگن ثلث مال میت مال میته، میخواد وصیت کرده باشه میخواد وصیت نکرده باشه. خب این مورد فتوا نیست، روایتی هم که بشه به او استدلال بکنیم نیست و شایدم این حرف عوامانه از همون قاعده خیرات و مبرات و ورثه باید به فکر این میت باشند و این میت زحمت برای این مال کشیده و حالا ای که مرده دو ثلثش مال ورثه یه ثلث مال خودش و اینجور بافتنی ها، بافتنی های تفضلی، بافتنی های استحبابی. و اما اگر بخوایم بحث طلبگی بکنیم قطع نظر از این حرف ها استحباب ها تفضل ها باید بگیم وصیتی که میت کرده در همه چی اگر می شود باید عمل کرد، اگر نمی شود وصیت میمونه بی مورد، دیگه وصیت هیچ. این مال مال ورثه است، کسی که بمیرد مال او میرسد به ورثه الا من بعد وصیت یوصی بها آدین، این وصیت که مورد نداره دینم که نیست. پس مال مال ورثه. دیگه چرا؟ این حرف مسئله بعدیمون هم یه مسئله اگر قبول بکنید اگر بشه. بله حالا میگم اگر قبول بکنیم مسئله بعدی رو بشه یه کاری بکنیم مثل همینجا که عمومیت داره، مثل اون مسئله بعدی هم یک گره هایی را باز میکنن. حالا فعلا تا اینجا اینجور شد، اصلا کاری به حج هم نداریم. میت اگر یه وصیتی کرده که مورد نداره، حالا حج باشد یا کربلا، مثلا وصیت کرده بدن مرا ببرید وادی السلام، خب الان نمیشه یا اصلا بعد جوریست که نبش قبر نمیشه یا فتوا رو اینه که اصلا نفش قبل نکنید ولو برای بردن کربلا. خب الان این مال رو چه بکنیم؟ یه باغ گذاشته، یه مغازه گذاشته برای همین کار. خب اگر حرف مشهور باشه باید بگیم این مال را، این باغ را، این مغازه را صرف خیرات و مبرات برای این میت بکنند، مخصوصا رد مزاره. اگر ما باشیم و قاعده باید بگیم که این مال، این وصیت بی مورد شده است. وقتی وصیت بی مورد شده، وصیت موضوع نداره. مثل اونجا که حکمی موضوع نداشته باشه، چجور حکم نیست، اینم وصیت نیست. پس این باغ، این مغازه که گذاشته برای این که ای رو منتقل به کربلاش بکنن، سالبه به انتفاع موضوعه. مثل اینه که وصیت نکرده باشه، مال منتقل میشه به ورثه با قانون ارث دیگه. حالا مسئله رو که راجع به حج فرمودند، یه قاعده کلی هم درست بکنیم. حالا یه دوتا روایت هم هست، این روایت ها رو بخونیم ببینیم که چه مقدار دلالت دارد. روایت یک و دو از ابواب سه از ابواب نیابت فی الحج، صحیحه علی ابن محمد الحزینی، کتب الی ابی محمد امام عسکری علیه السلام ان ابن عمی اوصا ان یحج عن بخمسة عشر دینارا فی کل سنه ولیس یکفی ما تأمرنی فی ذلک فکتب علیه السلام تجعل حجتین فی حجتین. همون قول اول که فرمود حالا ای که یک سال نشد، دو سال یک سال، یه قدری بیشتر بفرمایید که نشد، سه سال یک مرتبه، چهار سال یک مرتبه دیگه. تجعل و حجتن فی حجتن ادباب مثال مسلم. خب ای روایت از نظر دلالت خیلی خوبه، اما آیا میگیره اونجا که نشد یک سال دو سال حج براش نشد به جا بیاریم، اونجا را میگیره بگیم حاله ای که نشد ببریمش کربلا پولش صرف خودش بکنیم خیرات و مبرات، روایت دلالت داره؟ مشکل گفتنش دیگه. راجع به حجش خوب میشه بر گفت، تعدی هم خوب میشه که از یک سال به دو سال، بلکه از یک سال به سه سال، اما یه دفعه اصلا نمیشه حج به این به جاوو. مثلا مثل حالا استفاده یه مغازه تو کوچه بخوان برای این حج ده سال هم جمع بشه، نمیشه دیگه حج برای این به جا اوو. اینجا رم میگیره، یعنی سالبه به انتفاع موضوع. این همه قول مشهوره که توسط که به روایت نکرده مشهورو، قاعده کلی مشهور فرموده، فرموده است اگر وصیت بشه به چیزی که نشود در اون مورد مصرف کرد، در مورد دیگر برای میت باید مصرف کرد. این روایت بخوایم بگیم قول مشهور رو میگیریم، باید خیلی القاء خصوصیت بکنیم تا برسه به اینجاها، و بعید انسان بتونه بگه بله موافق با احتیاط، موافق با تفضل، به فکر میت بودن خیلی خوبه، اینا همه خوب، اما تمسک به روایت مشکلی. من نمیدونم، هم الان نمیتونم نسبت بدم که مشهور تمسک به این روایت کرده باشن. روایت یک و دو مثل همه دیگه تمسک به این روایت کرده باشن و گفته باشن که هرچه میشه حالا که حد نشد نماز و روزه بدی، حالا که نماز و روزه نمیشه رد مظالم بدی، حالا که نمیشه خودش ببرن کربلا یه کربلا برش بدی. و روایت حزیزی دلالت داشته باشه، نداره دیگه، یه استحسانیست و تمسک که به روایت کردن نه، استحسان خوبه، تفضل، استحبابه، مخصوصا به از اوقات استحباب هم دیگه نیم، اون جاهایی که گفته جسد مرا استخوناش ها دیگه، معمولا اینجور میشید اون وقتایی کسه استخون درست میکردن میبردن مثلا کربلا یا وادی السلام، بگیم که خب این اینجور گفته اما دخترش الان جهیزیه میخواه، خب این را بدیم به جهیزیه دختر بهتر نیست؟ وقتی مورد وصیت نشود بدیم به ورثه بیچارهش، یه معلوم داره یه مجروح داره، اینجاها دیگه استحسانش بیشتر میشه. اما خوب همه استحسانه، بخواد انسان راستی روش فتوا بده، از روایت بخواد بگذره، انصافا کار مشکلیست نمیشه. بله ورثه اگر انصاف داشته باشن که ندارن، معمولا باید به فکر میتشون باشد، حالا این وصیت کرده ببرندش کربلا نمیشه، خب برش کربلا بدن دیگه، این پولا صرف خود این میت بکنن. مشهور اینجور فرمودن اما دلیل نداره جز استحسان. این مسئله سوممون. مسئله چهارم خیلی مسئله خوبیه اگر بتونیم از این مورد روایت بریم در موارد دیگه. مسئله اینه اگر کسی یه پولی ودیعه گذاشته پیش شما و شما میدونید این خمس نمیده، تو این پول خمسه، یا شما میدونید این پول مال زنشه بی خود ودیعه گذاشته پیش شما، آیا شما میتونی بدون اجازه او یا اگه مرده به ورثه ندی از این پول خمسو بدیم؟ فرمودن میشه. روایت هم که داریم، روایت صحیح و سنده، ظاهر و دلاله است، فقها هم روش فتوا دادند، میشه هم بدون اجازه ورثه هم بدون اجازه حاکم شهر تمسک به اطلاق روایت هم کردن. تا اینجاش دیگه خیلی مشکل میشه که انسان بگه تصرف در مال ای بکنیم، مثلا 10 میلیون ودیعه گذاشته پیش شما، شما میدونی این 10 میلیون مال خانمشه، نه دزدی کرده، شما میدونی این 10 میلیون را این خمسش نداده، شما 2 میلیون از این برداری 8 میلیون بهش بدی و بهش بگی که خمس ندادی و من میخوام تو را راحتت بکنم، لذا 2 میلیون از مال این به زور برداره. فقها نگفتن، اصلا فقها تجاوز از این مورد روایت نکردن، ولی اگر شما عمل به روایت بکنید این از جاهاییش که تجاوز کردن، الغاء خصوصیت کردنش خیلی ظاهره، خیلی خوبه. غیر مسئله قبلیش که گفتم استحسانه و عمل به استحسان مشکلی. روایت رو بخونیم. روایت 1 از باب 13 از ابواب نیابت فی الحج، صحیحه برید، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لولده علم بشی. من میتونم اصلا هیچ بهشون ندم، نمیدونن که این پول پیش من بدیعه. ولیس لولده علم بشنگ ولم یحج و ولم یحج یا یحج حجت الاسلام، قال حج عن و ما فضل فاعتهم. فرمود که 10 میلیون پیش توست، 2 میلیونشو حجشو بده، به اونام نگو، 8 میلیونشم بده به ورثه. خب اگر بشه فقها به روایت، به مورد روایت اینطور که من تجاوز کردم، فقها اصلا نگفتن، حتی مرحوم سید در عروه که فرو یه روایت رو 10 تا فرق میکنیم، اینجاها اصلا متعرض مسئله غیر باب حد نشدن. اما راجع به مورد حج مثلی که یه شهرت به سزایی تو مسئله هم. این آقا واجب الحجه، یه پولی هم پیش شما داره، شما میتوانی بدون اجازه ورثه، بدون اجازه حاکم شهر، این پول را در حضرت الاسلام این آقا مصرف کن. اگه چیز زیاد اومد بده ورثه، اگر هم چیز زیاد نیومد هیچی. خب اگر این باشه دینش مهمتر نیست، نمیشه فحوا، حتی الغا خصوصیت هم نه، فحوا بگین. یک کسی 100 میلیون پیش شما داره و میدونید 50 میلیون بدهکاره، اگر بدید به ورثه 100 میلیون رو میخوره، 50 میلیون بدهکاری رو نمیده. خب این روایت نمیشه بگید، این روایت میگه 50 میلیون بده به مردم، 50 میلیون هم که باقی مونده بده به ورثه. روایت هم نداره با اجازه ورثه، برسه مید، اگر بدیم برسه خودشون میدن، نداره. حالا که برسه نه، از حاکم شهر اجازه بگیر. حالا شما یه مقدار روایت را یه قید بهش بزنید و بفرمایید که مسئله حکومتی از حاکم شهر حتما باید اجازه بگیره. تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیر جایز نیست، پس از حاکم شهر باید اجازه بگیره. حاکم شهر اجازه میده، این 100 میلیونی که مهریه خانومشه نداده. خب شما 100 میلیون ندی به ورثه، از بابت مهریه بدی به خانوم. دیگه یه مقدارم برید بالاتر، این دارد که لیس لولده علمون بشن، اینم بگید خصوصیت نداره، میخواد عالم باشه میخواد نباشه. اگه بتونی این کار رو بکنی، شما میدونید اگر پول این خانمی مطلقه داره، اختلاف دارند، و اگر پول بدی به ورثه مهریه این خانم رو نمیدند، شما با اجازه، حالا بفرمود با اجازه حاکم شهر مهریه این خانم رد کنید، اگر چیزی باقی موند بدید به ورثه قسمت کنن، اگر چیزی باقی نمون هیچی. من نمیتونم بگم، برفرضم بگیم بحث طلبگیست، انقلت خلط طلبگی میکنیم، پیاده کردن شاید خیلی درست نباشه، ولی روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، القاء خصوصیت هم از روایت بلکه فحوا. مگر این که شماها بگید آقا این بدآموزی داره، این مال مردم خوری داره، این بعض اوقات به جاهای بد میرسه. شایدم که فقها هم متعرض مسئله نشدند، همشون اگر مطالعه کرده باشید اینجوره که طبق همین روایت، مرحوم محقق در شرایع همچنین سایر بزرگان من جمله صاحب جواهر که دیگه شرح حسابی میده راجع به حرف مرحوم محقق، اینجاها نه، طبق همون گفته مرحوم محقق، همین که اگر یک کسی بمیرد و واجب الحج باشد و یه پولی پیش شما بدیعه باشد و اینم نه ورثه هم ندونند و شما می توانید حجت الاسلام رو شو بدید، ما بقیه پول رو بدید با اونا قسمت بکنن. اما اینم بدونید ها، یعنی می دونید که صاحب جواهر دیگه نگفته با اجازه حاکم شهر، و اینو باید بگید مرحوم صاحب جواهر، نگفته با اگر خود ورثه می دند تو دیگه حق نداری، اینم صاحب جواهر نفرموده. اینا معمولا باید بگیم دیگه، اگر ورثه میدن، اگر میدونی آدم های خوبی هستن، بدیعه رو میدی، مهریه خانومش میدید، یا در مسئله ما حجش رو به جا میارن. اما فقها یک کلی طبق روایت شریفه، بدون این دو قیدی که من عرض میکنم، بدون این که تجاوز کنن از حج به جاهای دیگه، فرمودند و تمسک به روایت کردند و مطلب تمام شده. اما مسلم شماها مخصوصا فضلای جلسه خیال میکنم حرف مرا بپذیرید. گفتم نمیشه پیاده کرد، نمیشه تو رساله نویش، بدآموزی داره. اما خب اصل مسئله تو بغرنجا، تو بنبسا، ما بگیم اگر کسی حق و ناس داره و پول پیش شما داره، میتوانید شما حق و ناس ایران، حق اللهش هم این حجم که حق اللهه، حق و ناس ایران بدید، ما بقیه پول را بدید به ورثه. میخواد حج باشه، میخواد زکات، میخواد مال مردم خوری باشه، میخواد ارث، هرچه میخواد باشه. دوت غیرم بهش بزنید، بگید که یک، اجازه از ورثه. اگر میبینید نمیشه اجازه از ورثه، ورثه اجازه نمیدن، اختلاف میشه، اجازه از حاکم شهر بدون این که به ورثه بگن، برای اینکه روایت دارد که به ورثه نمیخواد بگن دیگه، برای اینکه روایت داره و علم ان الوارث لا یؤدیها، اما نمیدونه، ورثه نمیدونه پول پیش اینه، و مات سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده علم بشأن. فرد اینجوری کرده. لذا با این دوتا قیدی که من عرض میکنم، یکی اجازه از ورثه، اگر نه بالاتر خیلی خوبه، اجازه از حاکم شهر، حق و ناس را اگه مال کسی پیش شماست شما میتونی برداری. خیلی مسئله، اگر این حرف من درست بشه خیلی جا باز میکنه. مثلا خانم خیلی اتفاق میفته، مقدسه، عالیه، و شوهرش خمس نمیده، میاد پیش من میگه آقا این شوهر من خمس نمیده و ما داریم از پول خمس نداده، من بچه‌ام اینا مال حرام میخوریم، چه کار کنیم؟ من اجازه میدم، میگم به اندازه متعارف شما تصرف در اموال بکنیم. حالا اگر راسی درستش بکنیم، به فتوا به این روایت بدیم. لذا اینجور توجه کنی یه شوهری خمس نمیده، هرچه این آقا، هرچه این خانم میگه خمس بده، میگه خمس آخونده در آورده، خمس نمیده. حالا این خانم میتونه از مال این برداره خمس بده؟ این روایت دلالت نداره، بدون این که شوهره بفهمه. شوهره نمیفهمه، اما این خمس شوهر رو میده، از مال شوهر برمیداره خمسشو میده. خب روایت میگه حجش میشه، ما هم میگیم خمسش هم میشه. خیلی حرف خوبیه، نمیشه پیادش کرد، بدآموزی داره، و الا حرف خیلی حرف عالیه. حالا بازم یه مطالعه روش بکنید تا فردا انشاءالله.